أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمن. قال مولانا ومقتدانا يعسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: لتعتفن الدنيا علينا بعد شماسها أطفى الظروف على ولدها وتلا عقيب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بتوفيق وفضل إلهي. امروز در محضر كلمه دیگری از كلمات مولى المتقين حضور پیدا میکنیم. این کلمه از کلماتی است که نه فقط شیعه بلکه مذاهب دیگر هم به این کلمه به عنوان یک حکمت ناب قطعی و تحقق نگاه میکنند. لذا هر کسی میخواد بر اساس طبع خودش و دیدگاه خودش این رو تفسیر بکنه. حالا توضیحی که بدم روشنتر خواهد شد. شیعه ها ماها تفسیرمون از این کلمه این است که به هر حال این وعده ظهور منجی، یعنی مولا علی علیه السلام در این حکمت ناب میخواد این وعده رو بده که سرانجام زمین و آنچه که در آن است در اختیار حاکمی از اهل بیت قرار خواهد گرفت. دیگران هم بر اساس مبنای خودشون، مثلا مثل معتزله، قبول دارن. لذا شما اگر نگاه کنید به تفسیر ابن عبدالحدید، ایشون تصریح داره میگه که این حکمت رو شیعه حمل میکنه بر وجود امام دوازدهمشون و میگن این زنده است و یه روزی میاد و جهان رو پس از این که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد میکنه. اما بر اساس اعتقادات ما ایشون میگه لازم نیست حتما این فردی که میخواد این کار رو بکنه از الان وجود داشته باشه، نه، میتونه بعدن به دنیا بیاد. یعنی اصل مطلب که به هر حال نهایتاً حکومت زمین به دست صالحان خواهد افتاد، موقع قبول اونها هم هست. یا زیدیه وقتی این جمله رو میگنن خط بطلان برش نمیکشن، نمیگن نه این حرف موقع قبول نیست. اونها تفسیرشون و برداشتشون از این فرمایش مولا الکونین اینه که بله، به هر حال در نهایت سیدی از نسل فاطمه، فاطمی و فاطمی جینن دیگه، عهده‌دار امور جهان خواهد شد. پس اصل نورانیت این کلمه و اعجازگونه بودن آن مورد انکار کسی نیست. اصلا تون اگر مورد انکار بود ازش میگذشتن، یه خطی میکشیدن روش میگذشتن، گفتن این هم کلمه ایست مثل کلمات دیگه، یا شاید مثلا مصرف تاریخی خاصی داره، یا یک دلخوشکنکی بوده، امام علیه السلام میخواست خودش و خانواده و اطرافیانش رو به یه امیدی خوشحال بکنه. اما نه، همه این وعده رو میدن. در کنارش مخصوصا میبینیم مولا علیه السلام وقتی این فرمایش رو داره، وعده ای رو که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در جریان فرعون نسبت به بنی اسرائیل میده میاره. در واقع مولا علی علیه السلام هم میخواد بگه اون وعده ای هم که خداوند به بنی اسرائیل داده در جریان ظلمی که فرعون و فرعونیان بر مسیحا یعنی بنی اسرائیل میکردند، اختصاص به زمان خاص و زمان فرعون و موسی نداره. کما اینکه در روایات داریم بعضن که بله همچنان که در زمان موسی و فرعون موسایی بود و فرعونی و با همه ظلم ها و جنایت ها و ستمگری ها و استثمار هایی که فرعون داشت نهایتاً حکمرانی به موسی رسید و فرعون و فرعونیان نابود شدند. ما اهل بیت هم این چنین ممکن است حقمون غصب بشه، به ما ظلم بشه، جنایاتی علیه ما و پیروان ما مرتکب بشن، اما همچنان که فرعون و فرعونیان از بین رفتند و حاکمیت به دست حضرت موسی و اطرافیان موسی افتاد، روزی مخالفین ما هم سرنگون شدنی و از بین رفتنی هستند و ما و طرفداران ما حاکم زمین خواهیم. یه دو تا کلمه در فرمایش مولا علی علیه السلام هست. یه کلمه کلمه شماسه. ببینید شماس با کسر شین شین اول این مصدره به معنای نافرمانی کردن یا چموشی کردن. اگر این کسره تبدیل به فتحه بشه شماس این دومی شیمی شماس. شماس به معنای اون حیوانیه که چموشه، شطر چموش رو بهش میگن شماس، ولی اون عملش رو نافرمانیش رو میگن داره شماس میکنه. پس به کسر مستره، اما شماس که بشه اسم میشه برای صاحب مستر، میشه وصف که بر حیوان سه اینجا وصف. این یک کلمه است. اینجا کلمه دیگر کلمه وروسه. ذروس هم باز دیگه برای یک شطر گاهی ده ها لفظ در زبان عربی وجود داره. ذروس به شطری میگن، اسم شطری که اذیت کننده است، اصطلاحا دیگران رو گاز میگیره، مخصوصا به خاطر همین که راز میگیره اجازه نمیگه کسی از او بهره گیری، حالا بار بردن، سوار شدن یا حتی شیر نوشیدن رو داشته باشه، راز میگیره نمیذاره. اما همین شطر در این حال که اگر کسی اقدام به دوشیدن شیرش بکند گاز میگیرد و اجازه نمیدهد. کلمه میدید دیگه ظرف، این دندونهای قاطع رو میگن. ظرف یعنی چیز رو بذارید لای دندونها فشار بدید. اون حیوان رو چون گاز میگیره بهش میگن ظروس. پس ریشش از همون کلمه ضاد و را و سین. خب در این حال که اجازه نمیده شیرش دوشیده بشه، گاز میگیره اون شیر دوشنده رو، شیر رو برای بچهش نگه میداره. گویا مثلا احساس خطر میکنه که اگه شیر دوشیده بشه برای بچهش چیزی نمیمونه. پس این رو و شیر رو برای بچهش نگه می‌دارد. این حیوان رو بهش میگن ذروس. حالا عطف هم که میدونید وقتی با علا متعدی بشه به معنای برگردوندن، رفت دادن. لذا شما میگید معطوف، معطوف علی. کلمه عطف علا با حرف جر علا به معنای برگردوندن. امام علیه السلام این جمله رو با تأکید آغاز میکنه، هم لام تأکید در اول فعل مضارع میاره، هم نون تأکید اونم از نوع ثقیله به آخر فعل مضارع ملحق میکنه. فرمان که لتعتفن، یعنی حتما و حتما، چون با علا میخواد بیاد فاعل تعتف دنیاست، حتما حتما دنیا بر میگرداند به ما بعد شما سه ها، بعد از اینکه دنیا نسبت به ما خاموشی میکرد، بیمهری میکرد، بعد از بیمهری عطف میکنه، مهربانی میکنه، بر میگردانه به ما. عطف ضروسه علا ولده ها، همچنان که اون حیوان اذیت کننده او شیر رو برای فرزند خودش نگه می‌داره، مهربانی و عطف دارد نسبت به فرزندش. بعد از این که این جمله رو امام فرمودند، ثم تلا، به دنبال این فرمایشش این آیه پنجم سوره مبارکه قصص رو تلاوت فرمود. ثم تلا و تلا عقلی و ذالک، و تلاوت فرمود به دنبال این جمله خودش آیه شریفه پنجم از سوره مبارکه قصص رو. و نرید و ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. خب عرض کردم بعد از اون توضیح اجمالی که بود، در هر فرجه ها و مناسبت هایی با این امیدی که در فرمایش مولا علی علیه السلام وجود داره و در فرمایش خداوند تبارک و تعالی وجود داره، به هر حال اینا باعث میشه که امید در دل پیروان این مکتب زنده باشه. خب خود پیامبر وقتی مبعوث شدن، مگر نبود 13 سال در مکه تمام تلاش خودش رو به کار برد، اما تعداد پیروانش خیلی زیاد نبود، حتی به اندازه کم و محروم و مظلوم بودن که نمیتونستن از حق خودشون در وطن خودشون دفاع بکنن. هم پیامبر، هم تازه مسلمانانی که پیرو به آیین پیامبر شده بودند، مجبور شدند هر چه رو که در وطن دارند بگذارند و کوچ کنند. دنیا اون موقع با اینها همراه نبود، مهربان نبود، بر وفق مرادشون نبود. چه افرادی که در اثر شکنجه ها خب معلول می شدند، گاهی به شهادت می رسیدند، اما بعد از این که پیامبر و همراهانش در مدینه موقعیتی پیدا کردند، زمینه ای برای برگشت به وطن اصلی خودشون رو پیدا کردند، به هر حال برگشتند، هم برای انجام عمره، هم بعدش دنیا انقدر باشون مهربان شد که مکه و همه اونچه که در مکه بود در اختیار پیامبر و پیروان پیامبر قرار گرفت، و دشمنان پیامبر، کسانی که خصم کینه توز پیامبر و آیین جدید و پیروان آن بودند، مجبور به پناه آوردن شدند، مجبور به عذرخواهی شدند و نهایتاً مجبور به اظهار ظاهری اسلام هم شدند، ولو در دل قبول نمی کردند. یا اگر شما مولا علی علیه السلام رو حساب بکنید، بعد از رحلت شهادت خونه پیامبر مکرم اسلام 25 سال باید خونه‌نشین باشه تا بعد دنیا رو بکنه. همونهایی که طرف کسانی بودن که ظلم به اهل بیت می‌کردن خودشون هجوم بیارن و با حالت تضرع درخواست کنن از علی علیه السلام که دستت رو بیار جلو، می‌خوایم مثلا بیعت کن. خب این در طول تاریخ بوده، زمان حضرت موسی و فرعون که عرض کردم این آیه 5 سوره قصص در رابطه با جریان موسی و فرعون. خب فرعون رسیده بود به جایی که ادعای خدایی میکرد، اما دنیا وقتی چهره مهربانیش رو به لطف الهی به کسی توجه بده، میشه موسایی که در دامن خود فرعون بزرگ میشه، موسایی که از بین هزاران بچه ای که برای اینکه موسایی به وجود نیاد به قتل میرسن، اما دست تقدیر و مشیت الهی او رو نگه میداره. تو میدونید که حالا بارها و بارها در تاریخ خوندید و برای دیگران همین گفتید، وقتی فرعون خواب دید که طوفانی یا آتشی از محل بنی اسرائیل بلند میشه و کل مصر رو در مینورده، این رو وقتی مطرح کرد گفتن که یکی از این سرزمین پیدا میشه، از بنی اسرائیل پیدا میشه که دودمان تو رو به باد میده و تو رو از این جایگاهی که داری پایین میده. خب چی کار بکنیم؟ پس جلوی به دنیا اومدن و رشد نمو پیدا کردن این فرد رو بگیریم. خب چی جوری جلوگیری کنیم؟ فذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. مذکرها رو همه رو به قتل عام، زنان رو نگه می‌داشتن. چرا؟ یا به خاطر بهره‌گیری جنسی، یا به اعتبار این که میدونستن زن جماعت تا وقتی همراه با مردانه باشن نمیتونن قیامی بکنن، حکومتی عوض کنن و تغییر وضعیت ایجاد بکنن. و تاریخ گاهی میگن دیگه هزاران نفر، گاهی میگن 90,000 بچه. 90,000 بچه خیلیه در طول چند سال در یک بخش، اونم اون زمان سال اینقدر جمعیتی ندوده، بعضا هم حتی بیشتر گفته شده. اینا رو از قبیله خود فرعون، از قبطیان، در واقع قابله هایی رو مأمور می کردن، در هر خانمی آثار وضع، آثار حمل پیدا می شد کنترل می کرد، مثلا باید زیر نظر این قابله مثلا بچه رو به دنیا بیاری. وقتی بچه به دنیا می آمد اگر پسر بود مقتدی می آوردن برای از بین بردن، اگر دختر بود مأموریت اون قابله تمام میشد. مردان رو همش اونایی که بودن به عنوان برده ها و بنده ها، این که یهو برای ساختن یک قبر برای یک فرعون در این اهرام 20 سال هزاران برده به کار کشیده میشن، چه ظلم ها و جنایت هایی دارن انجام میدن. اما لتعطفن الدنیا علی موسی بعد دراسه، وعده ایست که مولا علی علیه السلام داره میده بعد از صدها سال. و قرآن هم با کلمه نریدو فعل مضارع دیگه در مطالب بلاغی تفسیری شما میگید فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی این نیست که در یک واقعه اینجوری باشه، اونجوری هم نیست که مخصوص به اون زمان خاص باشه یا مال گذشته باشه. اراده تعلق گرفته بر این که انمون این که ما منت بگذاریم، خداوند منت بگذاره علی الذین استضعفوا فی الارض، بر کسانی که در زمین به ضعف کشونده شدند. استضعاف خب نیدیه، ضعف معنای ناتوانیه، اما استضعاف با توجه به این که رفته به باب افعال و معنای غالب باب استفعال و معنای غالبی باب استفعال طلبه، اینا خودشون نمیخوان ضعیف بشن، خودشون ضعیف نیستن، اینا به ضعف کشونده میشن. حالا استضعاف ممکنه استضعاف مالی باشه، از نظر مالی طرف رو اموالشو بگیری و به ضعف بکشونی، ممکنه از نظر اعتقادی و علمی باشه، بشه مستضعف اعتقادی مستضعف علمی. اما اونایی که ضعیف نگه داشته شدن در روی زمین، اراده استمراری خداوند بر این تعلق گرفته که بر اونها منت بگذاره. منت هم غیر از اون منتی که ما ها میدیم. آخه ما که میگیم فلانی منت گذاشه، یه نعمتی دار، نعمت همراه با منت و سرزنش انجام داد. اما در مورد خداوند وقتی کلمه منت به کار میون، معنای سرزنش و اون معنای عرفی مصطلح و متعارف بین ماها نیست، به معنای من نعمت دادن. نرید ان نمون، ما نعمت بدیم، نه نعمت با منت. اینجا نمون نه، ولو در معنا میگیم منت بگذاره، ولی منظور از منت گذاشتن اینجا این نعمت رو در اختیارشون قرار بده، بدون سرزنش، بدون توقع، بدون انتظارات دیگر. بله، پس انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. خب حالا این نعمتی که داده میشه چیه؟ و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اونها رو پیشوایان، رهبران و وارث های زمین، اون چه که در اختیار دیگران بود به اینها میرسه. خب عرض کردم این در واقع یک حیات طیبه ای رو برای مستضعفین وعده میده که نهایت تحققش در زمان، در آخر زمانه، ولو در فرجه هایی از زمان ها، یعنی منافات نداره اینکه یه فرصت هایی پیش بیاد. فرض کنید یه زمانی بین 4 تا 5 سال در عمر مبارک مولا علی علیه السلام این اتفاق بیفته، بعد دوباره استمرار پیدا نکنه به هر دلیلی، حالا به دلیل عدم شایستگی های افراد و استفاده صحیح. اما حقیقت تحقق این وعده که در آیات دیگر و در روایات هم عرض کردم باز وارد شده، در آخر الزمان که اعتقاد ما و شما بر اساس روایتی که از پیامبر به بقیه اهل بیت هم بهمون رسیده، در 12 جانشین از جانشینان پیامبر مکرم اسلام اتفاق خواهد افتاد. پس اگر مولا علی علیه السلام فهمد که اگر یه وقتی دنیا نافرمانی و چموشی می کند، این نافرمانی و چموشی دنیا همیشگی نیست، بلکه بعد از این که مدتی نافرمانی کرد، بعد از این که مدتی به قول شماها این چرخ گردون بر وفق مراد دیگران چرخید نه بر وفق مراد ماها، عیبی نداره، بر میگرده و روزی عطف الضروس علی ولدها میشه، همون کاری رو که اون حیوان نافرمان نسبت به بچهش داره. یعنی این دفعه بر میگرده نسبت به دیگران اذیت میکنه، اونا رو گاز میگیره، ولی این شیر رو، این شیره جام خودش رو، این حیوان در اختیار بچه خودش قرار میده و حق رو به حقدار میرسونه. دنیا هم اگر چند روزی بر وفق مراد اهل بیت و پیروان اهل بیت نچرخید، این به این معنا نیست که هرگز دیگه باب طبع اینها نخواهد شد، بر طبق مراد اینها نخواهد شد. بالاخره به وقتی این گردش در خلاف خواست به اراده اهل بیت و پیروان اونها تمام خواهد شد و دنیا به اهل بیت و پیروان اونها روی خواهد آورد و نهایتاً در اختیار اونها قرار خواهد گرفت. و این وعده نه فقط وعده مولا علی علیه السلام، که وعده قرآن در این آیه شریفه است، بعد از فرمایش خودش، بعد از اینکه جمله رو مولا علی علیه السلام فرمودن، استشهاد میکنن به فرمایش خداوند تبارک و تعالی و اون وعده ای که داده شده، وعده بر حاکمیت مستضعفین و وارث شدن مستضعفین در روی زمین نسبت به همه امکاناتی که قبلا در اختیار دیگران بوده و اونها از بهره گیری از اون امکانات محروم بودند. خب عرض کردم رفعت فنه از در تجزیهش که لام تأکیده، نون هم نون تأکید فعیله است که در آخر فعل مضارع ملحق شده. لتعتفنه حتماً و حتماً و حتماً بر می گردن. خب این تعتف و تعتفنه پس فعل مضارع مؤکد، فعل مضارع مؤکد به لام تأکید و نون تأکید ثقیله، لام تأکید در اول، نون تأکید ثقیله در آخر. صیغش هم صیغه چهارمه به اعتبار اینکه فاعلش دنیا و دنیا مؤنثه. خب آره، گاهی جمله وقتی اسمیه بیاد اولش مثلا از حروف مشبه بلیسه بیاد و بعدش لامی بر سر خبر در بیاد، قسمی هم راهش باشه، بعد اینا تأکید مراتب داره، تأکید هم مراتب داره. بله، چون اسمیه بر ثبوت دلالت میکنه، فعلیه بر حدوث دلالت میکنه و تأکید در ثبوت نسبت به حدوث بیشتر. حالا لعمارت نسبی، حالا شما یه قسمی هم اولش بیاری، مثلا والله ان النفس قهی، تأکید بیشتر میشه دیگه. پس در اون سوره مبارکه منافقون والله یعلم ان المنافقین لکاذبون، خب والله یعلم یعنی ان المنافقین لکاذبون، این همه تأکید چرا؟ تو اونا با تأکید ادعا میکردن، اونا میگفتن آقا ما خیر خواهیم، خدا با تأکید میگه نه ما خیر خواه نیستن، دروغ. حالا اینی که شما در بلاغت میخوندید دیگه، بسته به مورد و موضعی که میخواید حرف بزنید شما کلامتون رو منطبق میکنید. برای خال ذهن کسی که بگید تو ذهنش جا میگیره، کلام رو خالی از تأکید میاره. برای مردد کسی که ممکنه بپذیره ممکنه نپذیره، اونجا میگید آقا تأکید حسنه، خوب تأکید بیارید. اما برای منکر میگن تأکید واجبه. ازا نه را مباحثی که در مباحث بلاغی هست و در محاوراتتون مخصوصا در کلمات بلیغ و فصیح مثل قرآن و نهج البلاغه و اینا جا به جا فهم. خب لتعتفن نفس این شد فعل مضارع صیغه چهارم، از دنیا فاعلشه، فائل برای تعتفنه. علینا و بعده، این علینا جار و مجروره، بعد هم که میدونی ظرف است و مضاف، منتها ظرف و جار و مجرور احتیاج متعلق دارن دیگه، اینا متعلقن به تعتفنه، هم جار و مجرور هم این ظرف هر دو متعلق به و تعتفنه. بعد که مضاف، مضاف اولتونه، شماس چه مضاف الیه اول و مضاف دوم، ها میشه مضاف الیه دوم. ات مصدری است که بعد از فعل خودش ذکر شده. خب میگید اینجور جاها بهش میگید مفعول مطلق، و چون اضافه شده نوعش رو تعیین کرده با اون مضاف الیه، مثلا میگیم مفعول مطلق نوعی، حالا در ترکیب که نوعی و ایناش لازم نیست تعیین بشه، اما حالا پس اینجا اتفا مفعول مطلق اونم نوعی و مضاف از ضروسه مضاف الیه شد. پس نوع برگشتن، نوع مهربانی کردن دنیا بر ما بعد از نافرمانیش چه نوعیه؟ نوعش مثل برگشتن ضروس علا ولده ها، اطف ضروس علا ولده ها. دوباره علا جار، ولد مجرور است و مضاف، ها مضاف الیه. این جار متعلق به عطف، عطف ضروس، اون عطف بر بلده ها. و چون اینجا دیگه ضروس معنای اسمی پیدا کرده به او بر نمیگن، و الا خود کلمه ضروس به اعتبار اینکه بر وضع فعوله میتونست اینجا متعلق قرار بگیره، اما اینجا این حیوان خارجی مراده، لذا متعلق در نظر گرفته نمیشه. ضروس تا فعول نسبت میشه به ضروس، فرقی نمی کرد، بستگی به معنا داره. هر دوش درست، نه هر دوش درسته، بستگی به معنا داره، چون خود معنا کمک میکنه در ترکیب. خب بعد از این که امام علیه السلام تا اینجا فرمایش امامه، لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها اطف الضروس علا ولدها، این جمله و مرحوم رزیم فهمد که بعد از این که این جمله را مولا علی علیه السلام فرمودن، برای این که شاهدی بر صدق فرمایش خودشون اقامه بکنند، استشهاد کردن به آیه شریفه و تلاوت فرمود عقیب ذالک، به دنبال این فرمایش خودش، آیه و نورید و انمون نرو شباب عاطفه. تلا خودش فعل و فاعله، هوه برمیگرده مولا علی علیه السلام، تلاوت کرد علی علیه السلام. عقیبه باز ظرف است و متعلق به تلا، خودش مضاف، ذالک مضاف الیه در محل جر. و این آیه هم که معلومه نورید و فعل و فاعل، فعل و فاعل، نحن درش مستتر به استتار واجب، انمونه تعویل مصدر میره میشه مفعول به، یعنی نورید الامتنانه. انمونه الالذین استضعفوا، الالذین متعلق جار مجرور متعلق به نمونه، الالذین موصول است، استضعفوا فی الارض صله برای الالذین است، استضعفوا فعل و فاعل، فعل و فاعلش فی الارض متعلق به استضعفوا، واو واب عاطفه است، نجعلهم عطف بر نمونه است، یعنی نريد ان نجعلهم. پس اینم عطف بر مفعول، تعبیل مصدر میشه، میره میشه مفعول. اینطا نجعل فعل، نحن فاعلشه، هم مفعول به اول، ائمه مفعول به دومه، و نجعلهم الوارثون هم مثل همون دوباره عطف، نجعل فعل و فاعل، نحن درش مستتره مثل نمونه، مثل نمونه، هم مفعول به اول، الوارثه مفعول به دوم بشه. چه عرض کردم شما؟ و شما در غالب موارد تفاصیلی که عنایت به روایات دارند اگر مراجعه کنید میبینید که در تفسیر این آیه شریفه، آیه پنجم سوره مبارکه قصص، اونجا استشهاد میکنه به فرمایش علی علیه السلام، حکمت 209 که مولا از مولا علی علیه السلام داریم، چطور مولا استشهاد کردن به قرآن. مفسرین ما هم معمولا برای اینکه مطلب خوب جا بیفته شواهدی از روایات بیارن که میارن، از جمله شواهدشون هم همین حکمت نورانی مولا علی علیه السلام که اگر خداوند همچین وعده ای رو داده، این وعده ولو در جریان موسی و فرعون اما اختصاص به اونجا نداره، کما اینکه علی علیه السلام هم داره و تعتفن دنیا علینا ات و ضروس علینا بعد شماسه ها ات و ضروس علا ولده ها. این به عنوان شاهد در تفسیر این آیه و اینکه این آیه وعده می کنه حکومت مستضعفین رو و در واقع ظهور آخرین پیام‌آور الهی رو، خب به عنوان شاهد از کدام روایت های دیگری رو دیدم، حالا از امام سجاد و دیگران در این زمینه هست که حالا گاهی تشبیه میکنن، میگن مثل اهل بیت و پیروانشون با دشمنان مثل مثل موسی و پیروانش با فرعون اطرافیانشه، همچنان که در نهایت حضرت موسی و اطرافیانش بر فرعون و هامان و دیگران مسلط شدند، اهل بیت هم بالاخره در نهایت به پیروزی خواهند رسید و حاکمیت زمین در اختیار اهل بیت و همچنین در به تعبیر قرآن مستضعفین قرار خواهد گرفت ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.